أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. اللهم صفحه 273 ملاحظه فرمایید، باب 149. البته حدیث خیلی زیاده و بله این دانوان قطیعت الارحام خیلی حدیث زیاد داریم، ولی اینجا چند حدیث را ایشون 4 حدیث ذکر کردن. موضوع بسیار با عظمت اجتماعی است، صله رحم چقدر اثر داره برای طول عمر، برای توسعه رزق چه فلان، و روایات عرض کردم بسیار زیاده، ولی این چند تا رو ایشون اینجا ذکر کردن. انا ابی حمزه انا ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام اذا قطع الارحام جعلت الاموان فی اید الاشرار. خدای رحمت کند، یکی از اساتید بزرگ و از علمای بسیار بزرگوار یزد ما، ایشون اصرار بر این جهت داشتن توی درس‌هاشون و در ملاقات‌ها و اینها که کار را بدید به دست افرادی که میشناسید و اون هم رحم شما باشن. سلام علیکم. یاد سعی کنید که سعی کنید با رحم ارتباط داشته باشید و اموالتون را هم به اونها بسپارید. آدم که امین میخواد کسی را داشته باشه، باز در فامیل قرار بده، رحم قرار بده. این روایت دقیقا این مسئله، اگه قطع رحم بشه باعث میشود که اموال بیفته دست اشرار. آدم میبینه هیچ رفیق خانوادگی نداره، قیش و قومی نداره که به اینها مراجعه کنه و به اینها قطع رحم کرده دیگه. قطع رحم اینجوری منجر به این میشه که اموال در دست اشرار قرار بگیره. کسانی هم چاپلوسی میکنن، با زبان خوشی میان جلو، طرف هم اطمینان پیدا میکنن، در اموالشون به دست اون میده دیگه، هیچی موضوع چیز دیگه. الا قل و نذر، که مواردی باشه که خب یه مورد اطمینان خاص که اون هم در روایات داره که اگر رفاقت 20 ساله‌ای باشه حکم چی داره؟ رحم داره. عجیبه. در بعضی روایات دارد که اگر کسی پدر یا مادر ارتباط با یک کسی، خانوادگی کسی داشتن که سابقه طولانی بودن، اینها را احترام بگذاره، این اشخاص را احترام بگذاره و حکم رحیم برای اینها قرار بده. کسی است که خانومی است مثلا فرض بگیرید که مورد اطمینان مادر بزرگ ما بوده، آبا و اجدادشون ارتباط با هم دارن، این همه حکم رحم را دارن. پدر ما هست، کسی رفیق صمیمی که با هم به قول ما یزدی ها میگیم عالم یکی بودن، با هم یکی بودن، این همه حکم رحم پیدا میکنن.
وجوبم نیاد
مثل بعضی این فتوام دادن، بعضی این فتوا رو دادن، به ظاهر این روایات اهمیت دادند و این نظر رو دادند.
چون بعضی فتوا تو هم صله رحم چیزا میگن فقط اونایی که نسبی هستن.
بله، بعضی اونطور استفاده کردن، بعضی هم از اطلاق این روایات استفاده کردن، چون وجوب را نوعا آقایون میخوان تا بشه کمتر به گردن کسی بگذارند و محدود قرار ندن افراد را. به قدر متیقن، یکی از مشکلاتی که ما الان در مسائل فقهی که اینجا خدمت عزیزان ذکر کنیم، این که به قدر متیقن اکتفا شده، خیلی فتاوای اینجوری داریم که به قدر متیقن و مازاد بر قدن متیقن را رها کردن. این باعث شده بر اینکه خب خیلی از جهاتی که ما الان محروم شدیم همین جهته. خب ممکنه از لحاظ وجوب را و تکلیف شرعی همین باشه که اون موارد قدر متیقن برای ما واجب باشه، بقیهش را رها کنیم بگیم خب این وجوبی نداره. ولی فواید اون که مسلم اینو از دست میدیم دیگه، اون آثار و فوایدش چه در امر چه در نهی. ولی بعضی فقها به ظواهر خیلی از روایات اهمیت دادن. از همینجا دعوت کنم عزیزان، یک آقایی که پیشنهادی دادن، البته ما هنوز احتمال میدیم که انشاءالله تکمیل تر کنن، اون مقداری که به من دادن و ما دیگه قبول کردیم و رسیدیم، این که آیا عمل به روایات بالاخره مشهور شده، ما میگیم روایت چیز سندش اونطور محکم نباشه، یا خبر واحد به شما رو گفته میشه، که اصطلاحا هم خبر واحد به اونی میگیم که اطمینان آور نمیشه دیگه. خبر واحد، این خبر واحد آیا میتونه تخصیص بزنه آیات قرآن را و در مقام فعل؟ که خیلی ها این کار را کردن، حالا قاعدتا روزش را معین میکنند و متوجه میشید، شرکت بفرمایید و بالاخره این نافد و هرسونم کسانی که تعیین شدن برای این کار انشاءالله اونا جدیت کنند که یک امر اصل قضیه مهمه. این مقداری که من دیدم در حد قابل ارائه دادن بود، منش رو تکمیلش کنن که قاعدتا تکمیلم میشه تا روز برگزاری. به هر حال یک مسئله خیلی بود، ایشون جمع آوری اقوال متعددی کرده از انواع و اقسامی که هر کسی چه قولی اینجا انتخاب کرده. بالاخره مسئله مهمی هست. ما خبر واحد را به این دلیل گفتیم در جاهای خودش این طوری ذکر کردیم که چون بنای برکز نبوده، اول از اول بنای نقل حدیث بنای برچه صحت بوده، بنای بر اصل گفتار صحیح بوده، و رضا ما خبر واحد را به اعتبار این جهت که بنای اصل اولیش بوده که وقتی صادر شد اینا حفظ کنن و منتقل کنن، اینه که از اول اینا رد نمی کنیم، مردود حساب نمی کنیم خبر واحد. حالا بعضی بزرگان که اصلا اونقدر بهش عمل کردن که حتی تخصیص آیات قرآن هم با همین خبرهای واحد. به هر حال این سوال شما برمیگرده به این جهت که ما ظواهر این روایات را چقدر اهمیت بدیم و بشود بهش فتوا داد، که این بحث خب مهم خاص خودش هست. اذا قطع الارحام، اگه قطع ارحام بشه، جعلت الاموال فی عید الاشرار، که خود این یک ضرر بزرگ اجتماعیه که جامعه اعتماد و ایمانش نسبت به مواردی که باید داشته باشه یا کم میشه یا نابود میشه، که این خیلی ضرر بزرگی هست برای جامعه. روایت بعدی که عن ابی حمزه سمالی عن امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث ان من الذنوب تغییر کرده به قصد گناه حساب شده، ان من الذنوب التي تؤجل الفنا قطیعت الرحیم. مکرر این روایات شبیه به این داریم، از ذنوب از گناهانیه که خیلی ما را زود به فنا میرسونه. خب این یه مطلب بسیار مهم اجتماعیه. بعضی گناهانه که ممکنه که آدم در حد گناه کبیره و در حد گناه های چیزی، اما اثراتش اثرات خیلی ناگوار داره و باید تا میشود از اون پرهیز کرد، کاملا ازش پرهیز بشه. این قضیه قطع رحم از این قبیله، که آثاری داره که فنا را خیلی نزدیک میکنه و عجله میشه. ان من الذنوب، تعبیرم من الذنوب، از بین گناهان، در بین گناهانی که باعث بر عجله به فنا میشود. با اجازه شما همین مثلا. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
برای جلسه پنجشنبه.
بله.
آقای شفیعی به من گفته بود که نماز دیگه پیدا کن. من باید نماز گفتم. بعد از شفیعی گفته که از کجا باید بپرسم نظرشون چیه؟
بله.
من
گفتم آقای عبدی، چون قبلا با ایشون یه مذاکره شده بود، اگه آقای عبدی قبول بکنن برای ناقد خیلی مناسب هست، اگه نشد همین مورد شما دیگه بود.
چون باید
بله بله، برای اینکه نمیدونم دیگه، ایشون زود تماس میگیرم باش، انشاءالله زود جواب بده دیگه. شما نوشتن را خوب تکمیل بکنید که این خیلی، من حالا بعضی قسمتش سر به نظر روز غمزاییم کردیم، بالاخره کامل تر بشه تا روز ارائه انشاءالله. خدا حافظ شما. خدا حافظ. همین قضیه بود، من جواب دادم که من مستقیم بشنویسیم. خب آیان همه دقت در این مسئله را دارید که وقتی می‌فرماد ان من الذنوب التی، در توصیف می‌فرماد تو ردیف گناهانیه که انسان را به فنا می‌کشانه، این یکیش قطعی، قطع رحمه، قطعیت روح. خب تا اینجا که چیزیست که مفاد بسیار روایات زیادی هست و امر مهمی هم هست.
فناش فقط فنا منظورش مرگه، اگه مطلق بگیریم فنای اموال هم شامل میشه.
من خیال میکنم میگه اطلاقش که روایت قیدی برش ذکر نکرده همش هست. یک فنا اینه که آدم را، چون روایاتی داره که عمر آدم را کوتاه میکنه، این و صله رحم موجب چه بلندی عمر میشه. پس این فنا به اون معنا رسیده، در روایتش رسیده. یکی هم همین که دیدی جویدت الانوار فی عید الانهم، از این قبیل ما داریم روایات دیگر که فنای انوار و همین چیز دنیایی، آدم گرفتار میشه، دستش خالی میشه، باید بگیم گدا، در فارسی آدم میشه گدا، میشه گدا، گدامنیش میشه وقتی نتونه به فامیل و کسانی مراجعه کنه که به دادش برسن. خب این معلومه باید دست به سوی دیگران دراز کنه و این قهرن به گدامنشی و گدایی میفته دیگه. این مسئلش با یک فنا، فنای پشوانه هست. خیلی اهل سنت و دوره های صدر اسلام این مسئله جدی بوده، اصلا اصبه را که قرار دادن در جریان مهم ارث، عمدش همی بوده که اینا فائده دارن، اصبه همون پیش و قومایی هستن، ولی توی قرآن مثلا نام اینها برده نشده به عنوان ارث، اینا عصبه را میگن برای اینکه این پشوانه کسی هستن که خلاصه مشکل پیدا میکنه، اینه که ارث بهشون بدن که به وقت خودش پشتوانه داشته باشن. و این مسئله قبیله و عشیره یه امر بسیار مهمی بوده. الان هم هنوز در کشور ما، در اطراف این جاهای کردستان و همین سیستان و بلوچستان و جاهای دیگه، بسیارشون عشیره‌ای است و جنبه های خاص خودشون را دارن که خوبم پشتیبانی میکنن. اگر یه مثلا مشکلی برای شخصی تو فامیلشون کسی داشته باشه، جدی بلند میشن و دنبال کار را میفتن که مشکلش را حل کنن. و این قضیه اگر در رابطه تحسین شده، در رابطه با روایات میبینیم تحسین شده و باید همه مسلمین همینجور باشن، یعنی همه مسلمین مؤمنین طوری باشه که همدیگر را عشیره خودشون بدونن، قبیله خودشون بدونن و نگذارن کسی به فنا کشیده بشه. پس این فنا به هر سه معناش ظاهرا میشه هم پشتیبانی اجتماعی و فردی و هم جنبه مالی و هم جنبه طول و عمر و آخرتی. اطلاقش و مطابق با این اطلاق هم ما بعضی اطلاقات داریم، نکته مهمیه، بعضی اطلاقات داریم که روایات دیگری پشوانه این اطلاق، یعنی اون حقیقت اطلاق را تأیید میکنه و همراهی میکنه. این روایت که توجه می‌فرمایید، عن جعفر ابن بشیر عن بسط عابد عن بسط عابد قال جاء رجل فشکا الى ابی عبدالله علیه السلام. این مردی آمد و شکایت کرد اقارب خودش را، پیش قومای خودش را. حضرت اینطور فرمودن، نصیحت کردن، یک زن غیزک، غیزت را کزم کن، کزم غیز کن، وفقر بعد عمل کن. آدم با غیظ و غضب سراغ پیش و قوم برد و کسانی بره که حالا چنین و چنانه، نتیجه نمیگیره دیگه. کزم غیظ بکن، این مقدمه هست، بعد کار رو انجام بده. هر کاری انجام میدی اول کزم غیظ داشته باش. فقال انهم یفعلون و یفعلون، اونا جلو جلو کارهای خودشون رو انجام میدن، نوبت من نمیرسه، اونا اقدام کارهاشون رو میکنن جلو جلو. فقال اتورید ان تکون مثلهم، تازه اونا جلو جلو میفتن و هرچی میخوان بی‌اعتنایی میکنن یا راه رو بر تو میبندن یا چی میخوان، تو هم میخوان مثل اونا باشی؟ یعنی تو هم قطع موجب قطع رحم میشه. تو این روایت میبینیم لفظ قطع رحم نیامده، ولی معلوم هست که این در معنا همون حرفی هست که ما میگیم که اصالت المعنا هست دیگه. حالا اینجا دلیل بگیریم من خودمون دیگه، دلیل بر مطلب هر جا بگید آخرش با سراغ معنا بگید، حرف ما نمیشه که دور اندازم. این اصالت المعنا، معنای قطعیت رحم همینه، تو با کزم غیظ کردن صله رحم میکنی، بعد نتیجه میگه، بعد میگه اونا خودشون کار خودشون میکنن، به هر فرضی هست. حضرت میشن ما اتورید ان تکونه مثل ما، تو هم میخوای مثل اونا بشی. فلا ینظر الله الیکم، یکی از مسائل مهمی که در بسیاری روایات زیاد آمده، بعضی از گناهان، بعضی از معاصیه که دیگه خدا رو نمی کنه به اونا، اون برکتش رو ازشون می گیره، اون توجه خاص و اون عنایت خاص رو از اینها می گیره. خیلی عظمت داره این مطلب، کم نیست عزیزان من. یکی از مسائلی که ما تو این روایات برای ما خوب توضیح داده، توجه خدا به انسان، کاری بکنه آدم که موجب توجه بشه. خب اینجا در عکس مستوی که شما در منطق خوندید، معنای عکس مستوی اینجا خیلی واضحه. این وقت که نظر نمی اندازه، طرف مقابلش چیه؟ نظر انداختن. وقتی با صله رحم انسان رفتار بکنه، برکت زندگی اضافه میشه، صله رحم باعث میشه برای اینکه رزق را که در روایات فراوانی هست که رزق را اضافه میکنه، طول عمر میشه، چه میشه چه میشه. یکیش هم نظر خداوند، نظر برکتی و رحمت الهی شاملشون میشه. این هم یکی از احکام مهم اجتماع که ما به نظرمون هست که این روایاتی که این اندازه تأکید بر این مطلب بیان فرموده، حالا اون معنای وجوبی که ما ذکر کردیم که اینا هم جز واجبات هم. یه واجب عبادی هم که امروز من اینطور تقسیم کنم واجب را که مفصل نوشتم، البته در بحث خاصی این را لازم بودن نوشتیم. ببینید یک واجب عبادی هم حج واجبه، نمیدونم مسئله مهم نماز هست، زکات مخصوص اون هست، اینا یه واجب های معین عبادی هست. یا مخلوط بین عبادی و مادی هست.
دو؟
ها نه، هنوز همون قسم اول هستیم. این قسم اول یا مستقیما فقط عبادی هست یا مخلوط عبادی با چه ما مالی، مثل زکات مثلا حجم خب یه مقدار مالت من استطاعت داره، استطاعت من. یا استطاعت بدنی که این هم باز در همون قسم اول این نوع که اگر نداشته باشه، سلام علیکم رحمت الله، اگر نداشته باشه مثلا استطاعت یا بدنی یا چه، حکم برای او عوض میشه، تغییر میده، مثل که نماز رو خوابیده باید بخونه، نماز رو نشسته بخونه، چه استطاعت بدنی هم معلومه که واجبی که ذکر شده بعد از اینکه استطاعت داره اگه نداشته باشه این واجب یا تبدیل میشه یا قطع میشه از انسان، مثل نرفتن به حج که دیگه وقتی استطاعت نداره دیگه نیست. این قسم اوله که معلوم هست. قسم دوم واجبی داریم که لازم نیست به اون نحو اول حساب بشه، یعنی اصلا کار میخوابه، مثل مقدمه واجب میگیم واجبه چطور؟ یعنی اگه این مقدمه رو به امر خاص روش نیامده ولی اگر این تعطیل بشه اصلا مقدمه که نبود از مقدمه پیش نمیادیم. از این قبیل که تنها روی مقدمه آقایون بحث کردن، خیلی جاها هست که اصل زمینه رشد انسانی، زمینه حقیقت و واقعیت انسانی به این بنده، اگر این نشه هیچ اصلا از بین میره. این چه نوعیه؟ تمام چیزهایی را که به بقای وجود انسان برمیگرده یا بقای نوع برمیگرده، مثل اینکه واجب است برای چه ازدواج. الان یکی از مسائلی که ما جدی باید بگیریم که بقای نوعه. الان یه اشکالی که به مملکت ما، به کشور ما وارد شد، همین مسئله یه که الان خیلی هم سر زبان ها افتاده و حمایت هایی از مجلس و فلان و مثال که میتونن این ضربه‌ای که بوده جبران کنن، زندگی بهتر، نمیدونم فرزند کمتر چه فلان، از این مطالب یک واجب مهم اجتماعی هست. اصلا وقتی یک اجتماع عددش پایین آمد یک ضررهای بزرگی پیش میاد. یکیش همین مسئله خلاصه حمیت و شوکت و عظمت شیعه که الان امروز یکی از مسائل بسیار بسیار ریشه‌ای اجتماعی ماست. واقعا اینا اصلا واجبش خیلی روشنه، اگر ما بتوانیم کمک بکنیم که این واجب عملی بشه، اینا واجبیه که در صد بله مثل اون واجب عبادی اونجوری نیست، ولی اصل بنای بشری، بنای انسانی قوامش بر اینه. حالا این معلومه که وقتی میگیم اینجا واجبه، واجبه مقدماتش هم باید فراهم کنن، اونچه هم که وسیله تا به حال ناقص بوده تکمیلش کنن. یه واجب یا واجب هایی که شما الان به صورت اجتماعی، نانوایی مثلا در این منطقه مردم میان میگن که این منطقه برش چه یک نانوایی واجبه. حالا این که میگه واجبه مقصودش چیه؟ میگه یعنی بنای بشری و زندگی بشری ما این نانوایی که لازم داره، اگه این نباشه خب کجا ما چه فاصله طولانی باید بریم اونم تو صف زیاد وایسیم آخرم نون گیرمون نیاد، خب اینجا باید یه نان باید. میگه این واجبه داره. خب این واجب های اجتماعی اینا همه از نوع همین واجبه چی هست؟ امور انسانی که حقیقت انسانی پابرجا بمانه، اگر این نباشه فلج میشه. همونی که ما میگیم هرج و مرج. یکی از مسائلی که میگیم که اگر یک جایی که در اصول مفصل بحث شده که اگر یه جایی درست عمل نشد موجب به هرج و مرج بشه، میگیم این حرامه، جایز نیست. هرج و مرج یک امر خطرناکی است برای جامعه. اصلا هرج و مرجی واقعا یکی مهمیه. حالا یه حرفی میخوان بزنن، یه مطلبی بگن، به گوش کسانی برسونن که وظیفه‌شونه، خب راهی داره، راه سایه. اما هرج و مرج کردن و اینا کار حرامیه، کار درستی نیست. این همین حفظ نظام که امام هم فرمودن از اوجب واجباته، این که واجبه چیز نیست، واجبه عبادی که نیست، ولی شاید به یک معنا بگیم از اون مهمتره. به تعبیری که خود امام رحمت الله علیه فرمودن، ممکنه برای یک امر عبادی چیز دیگری برای یک جنبه موقتی این را حاکم مثلا جلوشا بگیره و بگوید این مانعی نداره برای پیشرفت کار، ولی حفظ نظام از اوجب واجب همین. پس این واجب قسم دومه که حفظ کلیت انسانی و نظام انسانی یک نوع واجبی هست که این واجب در سیره خودش و سیطره خودش یک واجبه، نمیتونه اینا رو تعطیلش کنیم، اینو باید حتما انجام میگیره. و این نوع دوم بعضی وقتا اصلا حاکم بر اون قسمت اول هم حتی میشه، یعنی اینقدر درجه اهمیت وجوبش بالاست که حتی نکته مهمیه که امام فرمودن که حتی در واجبات دیگه مقدم میشه که میشه از اوجب واجبات. درست شد؟ قسم سوم که حالا همه این بحثاش که مفصله دیگه، حالا اونجا قسم سوم قسمی است که به حسب اعتبارات تغییر میکنه، به حسب وجوه و اعتبارات عوض میشه. مرحوم شیخ انصاری خیلی قشنگ اینو بحث کردن، همه ملاحظه فرمودید در باب کذب که میخواد بیان بفرماید، یه بحث خیلی دقیق و چیز به اصطلاح نمونه ایشون و یک فقیه بزرگوار است که میفرماید و لابلای فرمایشات فقهای دیگر هم خیلی آمده، خیلی آمده که این بحث به چه وجوه و اعتبارات. میگه کذب موقعی حرام است و گاهی همین کذب ممکنه بشه واجب، به حسب چه وجوه و اعتبارات. به حسب یک وجوه و اعتبارات این کذب حرام جایز نیست، ولی همین کذب به حسب یک وجوه و اعتبارات دیگری میشه چه واجب، به عنوان یک وجوه تغییر میکنه. پس بسیاری از موارد وجوب را داریم که برمیگرده به حسب چه وجوه و اعتبارات، به حسب وجوه و اعتبارات اون حکمش عوض میشه، حکم تغییر میکنه و این حکم حکم جدیدی پیدا میشه، حکم مهمی پیدا میشه. خدای رحمتش کنه این بزرگوار که در بسیاری از جاهایی که مخمسه‌ای هست و مشکلاتی هست طوری مطرح کرده که عین واقع فقه هست و در عین حالی که عین حقیقت فقه هست در زبان خیلی ها گم شده، ولی ایشون با صراحت و با جرأت هم بیان فرموده. اونجایی که باید فتوا بده میدیم، میبینیم خیلی ملایم و خیلی باید به زحمت فرمایششون رو پیدا کرد و نظر فتوایش رو پیدا. اما یه جایی که برایش مسلمه به صورت قطعی بیان میکنه که این معلومه که مسئله جدی به نظر ایشونه. دقت فرمودید؟ پس این قسم سوم که به حسب وجوه و اعتبارات هست، اینم یک واجبیه، واجبیه که به حسب وجوه و اعتبارات تغییر میکنه. و بسیاری از مسائل اجتماعی ما از همین قبیله که اگر توفیقی پیدا کنیم در جاهای دیگه باید اینا به موقع خودش استفاده کنیم از این بیان که بیان بسیار سنگین و ارزشمند علمی است. خب عزیزان توجه فرمودید، منطقه چون دیگه وقت گذشت و اینها بقیه مواردش رو بعدن میگیم چون آقای سیف اللهی میخوام ازش استفاده بکنیم. حالا اون روایت آخرش هم قال قال از حضرت علی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه السلام لا تقطع رحمک و این قطعت که ولو اونا قطع رحم تو کردن تو قطع نکن، که خیلی روایت روشنه فرض اون که اونا قطع کردن، ما وظیفه هم اینه که عمل کنیم صله رحم رو داشته باشیم، ما قطع نکنیم.
یه سوال اونجا بهش میاد الان من شده روزه بردم بود که سل من قطع کردن آم بود اونجا رحمه، بعد اگه کسی نخواد ارتباط داشته باشه چی؟
بله، یک حرفی در بین بعضی از فقها هم بود، فقهای معاصر بود، که یک کسی بخواد از باب امر به معروف و نهی از منکر وظیفه خودش میبینه که بایستی قطع رحم کنه اینجا مثلا، یا موردی است که دیگران قطع رحم کردن که اگر این بیاد صله رحم کنه آبروی او بیشتر در خطر قرار میگه و در معرض خطر و در معرض گرفتاری قرار میگه. اینو بحثیم. یه رساله قشنگی که اخوی و ما و اینا مواصل بدیم با البته آجه های حسینی کاشانی خدا رحمتشون کنه و همچنین آقای طاهری خرم آبادی، بعد اون دو بزرگوار بالاخره این رساله را کامل نوشتن، رساله قشنگی کوچیکه و به خیلی راجع به همین رحیم و غیر رحیم صله را بحث کردن و آقای هاشم مرتضی حائری هم کاملا اونا دیدند و بیان کردند و چاپ هم شد. خب بفرمایید.
سلام علیکم.